خواسته های مردم رو به زبون نمی آورد و این خواسته ها در هفته ها و ماه های منتهی به رژیم سابق شکل متفاوت پیدا کرد و تازه شکل انقلاب گرفت. نکته‌ای که آقای برزین به درستی به اون اشاره میکنن، خواسته های قبلی خواسته های اصلاح طلبانه بود و شاه هم آماده این اصلاحات بود. اون چی که نداشت وقت بود به علت بیماری که داشت، ولی فشارهایی که علیه او اعمال میشد از داخل و خارج فشارهای کمرشکن بود که حتی واکنش عقلی رو نسبت به او گرفته بود. اگر عقل واقعا بدون فشار بایستی عمل میکرد، برخورد با اون وقایع باید شبیه برخورد سال 42 بود، برای اینکه اون چیزی که بعد از انقلاب افتاد اتفاق افتاد رو باید میدیدن و جلوی تغییر مسیر تاریخ و کشیدن ایران رو به فاجعه میگرفتن.
آقای برزین.
بله متشکرم. ببینید، برای اینکه انقلاب ایران رو خوب بفهمیم من فکر میکنم که لازم عمیق‌تر نگاه کنیم، یعنی روند سیاسی از سال 42 رو تا 57 بررسی بکنیم و اون چی که میبینیم اینه که حکومت به لحاظ سیاسی بسته تر و بسته تر و محدودتر میشه و اپوزیسیون تندتر و تندتر و رادیکالتر میشه. اینو در ادبیات سیاسی، در عمل سیاسی، در فعالیت سیاسی در اون دوره 15 ساله ما شاهد هستیم. حالا با آقایون من در برخی موارد اختلاف نظر داریم، فکر میکنم در برخی موارد توافق نظر وجود داشته باشه. اگر ما مسئله رو در یک چارچوب انتزاعی تر بخوایم بررسی کنیم که چرا ایرانیان به این تحول سیاسی به این شکل تن در دادن، ببینید چیزی که ما در ایران داریم اینه که یک حکومت استبدادی فرو ریخت، هرج و مرج به وجود اومد و از دل این هرج و مرج یک استبدادی دیگه شکل گرفت و این یک سیکل معیوب و مکرر در تاریخ معاصر انقلاب مشروطه، شکل گرفتن حکومت پهلوی، شکل گرفتن انقلاب اسلامی، سیکلی از هرج و مرج به استبداد، استبداد به هرج و مرج. در دهه 50 در ایران حکومت شاه حکومت استبدادی مطلقه بود، قدرت اصلاحات نداشت، هیچ گونه تقسیم قدرت رو در خودش نمیپذیرفت و اجازه نمیداد. این زمینه انقلاب شد. اما از طرف دیگه هم روشنفکرهای ما بسیار رادیکال شده بودند، گرایش پیدا کرده بودند به اسلام انقلابی، به مارکسیسم انقلابی. کسی فکر حکومت قانون و حکومت آزادی و لیبرالیسم و دموکراسی نبود، کسی به دنبال اصلاحات نبود، همه به دنبال انقلاب بودن. شما علی شریعتی، سمن بهرگی، جلال آل احمد، فدایی خلق، مجاهد خلق، جریان آقای خمینی در میان روحانیت، تمام مراجع به اصطلاح فکری، روشنفکرها، فعالین سیاسی فکر انقلابی رو به تدریج منتقل میکردن به توده های مردم و در میان توده های مردم هم روحانیون بیش از همه قوی بودن. یعنی شبکه گسترده ای از مساجد در اختیار اون بود، توده های مردم هم از نظر فکر سیاسی بسیار ساده انگار و ساده اندیش بودن، به دنبال بهشت موعود بودن، به دنبال برق و آب و گاز مجانی بودن، فکر عملی و واقع بین و پراتیک نداشتن. و سرانجام هم حکومتی که از این ترکیب بیرون اومد همون ویژگی های حکومتی رو قبلی رو به نوعی با خودش داشت، با برخی تغییرها و تعدیل ها حاضر به مصالحه نبود، روش خونسرونت آمیز داشت، دنبال انحصار قدرت بود. پس ما یه سیکل داریم از هرج و مرج به استبداد، از استبداد به هرج و مرج. حالا اینکه این سیکل کجا شکسته بشه باید ببینیم آینده چه حکم خواهد کرد.
ما رو به نکته بسیار خوبی رسوندین آیه برزین و اینکه بتونیم وارد بخش بعدی این گفتگو بشیم. اون همین است که نظام ایران در ادامهش به کدام سو رفت؟ همه وقایع تاریخی که بعد از پیروزی انقلاب رخ داد بیش از هر چیز نشانگر درگیری‌های خونین سیاسی در عرصه تثبیت قدرت نظام تازه برآمده است. سرکوب‌های سیاسی بسیار با خشونت داره اعمال میشه، زندان‌ها مملو از مخالفان سیاسی میشه تا اینکه در اوج خودش به کشتار 60 میرسه، اواخر 60 میرسه که زندانیانی که حکم داشتن و قرار بود یا آزاد بشن یا سپری کنن و بعد آزاد بشن، چند هزار نفر از اینها در زندانها به قتل و کشتار در واقع مبدل میشه وضعیت زندانیشون. سوال این است که چرا نظام سیاسی برآمده از انقلابی که الان صحبتش رو کردیم که به هر دلیل به این وضعیت رسید، چون این حرکتی رو بعد از پیروزی انقلاب داشت. بعضی از تحلیلگران اشاره میکنن به اینکه پیش از انقلاب به دلیل اینکه شاه برخوردش با مخالفانش فارغ از هر گونه مؤلفه‌ای دموکراتیک بود، نبودن احزاب واقعی در جامعه ایران، حذف نیروهای قدرتمند اجتماعی، حذف چهره‌هایی که بتونن اقناع اجتماعی رو ایجاد بکنن یا تفاهم اجتماعی رو ایجاد کنن به جز مثلا روحانیت، اوضاع رو به دست گروه‌های رادیکالی انداخت که اونها بودن و روحانیت صاحب قدرت، و تو این جنگ قدرت ایران سالها به سکوت رفت. آیا این تصویر رو چقدر میشه به واقعیت نزدیک دید آقای شریعت مداری؟
بله، ببینید، نظامی که بر سر کار آمده بود، اهم از بخشهای شبه روشنفکریش مثل این چیزهای روشنفکران مذهبی یا بخشهای روحانیش، ایدئولوژی اساسی رو که برای حفظ قدرت میخواستن بازگشت به اسلام و صدر اسلام بود. این یک ایدئولوژی وارداتی در جهان تشیع بود برای اینکه این فکر بعد از شکست عثمانی ها در مصر عمدتا دست و پای خودش رو پیدا کرده بود، و مبنای این فکر این بود که ترکیه دولت عثمانی رو که 300 سال توانسته بود با اروپا جنگ بکنه، اروپایی ها شکست دادند، ما باید اسلام رو احیا کنیم، یا خلافت اسلامی رو در دوره عثمانی ها، یا خلافت عثمانی رو در دوره خلافت اسلامی رو در دوره خلفای راشدین، و عظمت اسلام رو دوباره احیا کنیم و در حقیقت سروری عنصر ترک و عرب رو تضمین بکنیم. شیعه ها از دوره صفوی بر علیه چنین فکری نه تنها جنگیده بودند، بلکه با اروپایی ها در جنگ های صلیبی همدست شده بودند تا مسلمان ها شکست بخورن، و سپس بر علیه عثمانی ها همدست شده بودند تا عثمانی ها شکست بخورن، با مغول ها همدستی کرده بودند که دستگاه خلافت رو بر بچینن، و چیزی رو که ایرانی ها اختراع کرده بودند که حکومت اسلامی اصولا قابل تحقق نباشه، این بود که در غیبت امام زمان اصولا حکومت دینی مال معصومه و امکان تحقق نداره، و مسلمان ها در حقیقت به حکومت عدل باید تبعیت کنند، با ظلم باید مبارزه بکنند. بنابراین اصولا پروژه بازگشت به اسلام سیاسی مخصوص اهل تسنن بود. سعودی ها در دوره ناسیونالیسم ناصری پول دادن به سید قطب و ابوالعلا مودودی که اون رو تئوریزه بکنن بر علیه ناصر، ولی روشنفکران ما و روحانیت ما بخششون اون رو وارد به ایران کردن و دستگاه تشیع رو در حقیقت با تئوری ولایت فقیه مجهز کردن با این ایدئولوژی. این ایدئولوژی هم معلومه، حرفش اینه که هرچی در مقابل من مخالفت کرد با نصرت و به روب باید کشتش و باید مخورش کرد، و حکومت رو بود به 1400 سال پیش، و به تدریج همین مسیر رو رفتن. جاهایی که کمی بالا و پایینی میبینید، جاهایی که اینا موفق نشدن یا جرأت نداشتن یک بار چه این کار رو بکنن. اگر میبینید دولت موقتی بر سر کاره، به این دلیل که آقای خمینی فکر میکرد که یک روحانیت رو نمیتونه سر کار بیاره، وگرنه از اول نقشه همین بود و در همین سمت هم رفتن. متاسفانه روشنفکران ما از همه جناح‌ها در حقیقت یا چپ ما بود که فکر کردن راه رشد غیر سرمایه‌داری چون در قانون اساسی ابتدایی است، بنابراین میشه به ولایت فقیه تمدید چین کرد، یا لیبرال ها بودن که فکر کردن که این روحانیت که عرضه اداره رو نداره و بعد از مدتی کار رو از دستشون میگیریم، ولی همه اشتباه کرده بودن و این روحانیت انقلابی بود که ما رو به 1400 سال پیش پرتاب کرد، و امروز ما در تعطیلی تاریخ دست و پا میزنیم تا ببینیم که چه کار خواهد شد.
آقای تغیزاده، آقای شریعت مداری بر این نکته انگوش میذارن که بیعملی و خطاهای تحلیلی روشنفکران و در این حال لیبرال ها، یعنی نیروهایی که میتونن به صورت مرجع عمل بکنن، اجازه داد که نظام سیاسی پس از انقلاب روایت انحرافی رو که در شیعه هم سابقه نداشت رو مستقر بکنه، و با کمک اون یک چنین نظامی که به تعبیر آقای شریعت مداری ایران رو به قرنهای پیش بازگردونده رو مستقر بکنن. شما تحلیلتون چه هست از اینکه چرا جامعه ایران پس از انقلاب به این سو حرکت کرد، از اون شعارها و اون رؤیاها و آرزوهایی که سال 57 در خیابانها فریاد می زدند؟
نگه داشتن انگشت اتهام به طرف کسانی که خودشون رو روشن فکر معرفی می کردن ولی در عمل تئوری چپ رو دنبال می کردن و زیر لفافه روشن فکری خودشون قایم می کردن کار درستی است. و البته در این اتهام بایستی مذهبی ها و کسانی که در رأس مرجعیت قرار داشتن و سکوت و تحمل اونها رو هم مورد تایید قرار داد و اونها بودن که با به خطر دیدن منافع خودشون خطر نکردن و باعث نشدن که یا این جریان تعدیل بشه یا ساکت بشه و یا در ابتدا اصلا به قدرت نرسه. آقای برزین اشاره میکنن که شاه دیکتاتور بود. ایشون اولا فراموش میکنن یا شاید در ایران اصلا زندگی نکردن که جغرافیای ایران کجاست، ایران در کجا قرار گرفت، در همسایگی سوئیس و فرانسه و بریتانیا یا در منطقه خاورمیانه که نزدیکیمون. ما ادریس رو به عنوان دیکتاتور داشتیم، قابوس رو در عمان به عنوان دیکتاتور داشتیم، فیصل رو در عربستان به عنوان دیکتاتور داشتیم و شاه رو که اصلاح طلب بود او رو هم دیکتاتور میخونیم. شاه اصلاحات رو از میانه شروع کرد و حتی از پایین شروع کرد. کسی رو به عنوان محمد مصدق به عنوان رئیس دولت معرفی کرد، حزب جبهه ملی رو به قدرت رسوند ولی دیدیم چه فاجعه‌ای در حیثیت شکل گرفت. دولت تعطیل شد، کارخانجات متوقف شدن و اقتصاد مملکت به ورشکستگی کشید و همون کسی که سمبل آزادی خواهی بود عملا به یک دیکتاتور به عنوان رئیس دولت تبدیل شد که نیروهای مسلح رو هم میخواست در اختیار خودش بگیره. مجلس رو تعطیل کرد و گفت هر جا من نیستم اونجا مرکز قانونگذاری است، فرق کرد اطراف من جمع میشه، مجلس مردم هستم. شاه ناگزیر شد در دهه بعد اصلاحات رو از بالا شروع بکنه. آیا کسی که اصلاحات رو یک بار از پایین شروع میکنه ولی به علت آماده نبودن جامعه شکست میخوره تلاشاش و بعد اصلاحات رو از بالا شروع میکنه و انقلاب سفید رو معرفی میکنه و بعد تمام اون راهبردها رو پیش میگیره و عملی میکنه و مملکت رو به یک وضعیت اقتصادی بالا میرسونه، باید اون رو هم دیکتاتور بخونیم؟ شاه اولویت‌های اقتصادی رو به اولویت‌های گشودن فضای سیاسی ترجیح داد. آیا در این ترجیح دادن اشتباه کرد؟ این رو باید تاریخ نویس‌ها بخونن. ولی مطلقاً اون عنوانی که به شانه می‌چسبه عنوان دیکتاتوریست، مگر اینکه ما واقعاً نیت خاصی از این تعریف داشته باشیم. سکوت روشنفکران واقعی و مسکوت موندن خواسته‌های واقعی مردم باعث شد که تب مذهبی جامعه رو بگیره و البته نیروهایی که پشت سر خمینی قرار گرفتن، نیروهای چپ در داخل و عوامل قدرتمند خارجی که خمینی رو به عنوان رهبر یک کمربند سبز در مقابل کمونیسم شاید رهبر موفقی میدیدن و میدیدن که میتونه با حضور خمینی و حکومت مذهبی منافع خارجی اونها تامین بمونه، باعث شدن که خمینی به یک رهبر بلا منازع تبدیل بشه. من 8 ماه قبل از انقلاب در عراق بودم، حتی پاسداری که در جلوی منزل آیت الله خویی پاسداری میکرد، نه حتی نه 8 ماه 6 ماه خمینی رو نمیشناخت. خمینی رو به نفل شتو بردن و با کمک رسانه‌های جمعی به اون اعتبار دادن و این اعتبار رو در داخل کشور ترجمه کردن و از اون رهبر و قائد ساختن. اینها عواملی بود که ما فراموش میکنیم به اونها اشاره بکنیم و حد انگشتمون رو به سمت کسی میگیریم که واقعا اون چیزی که منتقدین اون میگن واقعا نبوده.
بسیار خب آقای برزین، سوال مشخص من این است که نظام ایران پس از انقلاب به چه دلیل عمده‌ای به سوی وضعیت جدیدی رفت که دهه 60 در واقع به عنوان یک دهه بسیار بسیار پرحادثه به لحاظ سرکوب سیاسی در جامعه ایران شناخته شده است و چه در نیروهای درون نظام ایران و چه در نیروهای بیرون نظام ایران بر سر این موضوع تفاهم دارن که دهه 60 دهه خونینی بوده در تاریخ معاصر ایران. آقای تقی‌زاده به نکته اشاره کردن که شاید به نوعی کمک بکنه به این بحث. آقای تقی‌زاده میگن که شاه دیکتاتور نبود، مخالفین او میگن که او دیکتاتور بوده. انقلاب 57 هم ظاهرا بر همین باور هست. و آنچه که بعد از انقلاب رخ داد، یعنی تسلط یکی از نیروهایی که در گفته آقای شریعت مداری عقب مونده ترین روایت رو در درون جهان اسلام انتخاب کرد و او رو به شیعه تحمیل کرد و حکومت دینی چون ایجاد کرد، رو برخی تحلیلگران حاصل اتفاقا رفتار شاه میدونن در زمانه خودش، که به نیروهای مستقل اجازه پروبال نداد که بعد از اون و پس از انقلاب بتونن هدایت اجتماعی رو به عهده بگیرن، که عرصه یک جا به دست تنها صدای موجود آقای خمینی یا شبکه‌های مساجد و روحانیت نیفته. شما در یک جمع‌بندی کلی با توجه به سوال اصلی من که چرا ایران به این سو رفت، چگونه میبینید اینو آقای برزین؟
ما به خصوص در شرایط موجود خطر یک اشتباه فاحش وجود داره اگر بخواهیم منکر استبداد رژیم پهلوی بشیم. یعنی اگر اینو نخواهیم ببینیم، دوباره یک اشتباهی در سطح اشتباه 57 خواهیم کرد، روشنفکرهای ما و مردم. باید واقعیت رو دید. جناب تقی‌زاده میگن که آقا شاه رشد اقتصادی رو به رشد سیاسی ترجیح داد، درست میگن، ولی آقای تقی‌زاده این هم تذکر بدن که قدرت ساواک، فضای خفقان، فضای غیر سیاسی که در دوره 40 و 50 در ایران حاکم شد، آیا همینها موجب نشد که نیروهای تندرو و رادیکال زمینه بگیرند؟ و همون نکته که جناب شریعت مداری اشاره کردن، اومدن با نیروهای سنتی میانه روی مذهبی رو کنار گذاشتن، دست آقای علی شریعتی رو توی حسینیه ارشاد باز گذاشتن بره منبر صدها کاست و کتاب منتشر بکنه با تندترین تفکر رادیکال. چون از چپ ها میترسید، چون نمیخواست به نیروهای میانه رو و تیپ جبهه ملی و حتی در داخل خودش اجازه بده. ببینید اصلا داخل خود من نمیگم اصلا بیان به شما برین به نیروهای خارج از نظام قدرت بدید. رژیم پهلوی به نیروهای داخل خودش، به آقای رضا علی امینی اجازه مانور میداد، به نیروهای آریستوکراسی ایرانی در داخل خودش اجازه مانور سیاسی نمیداد. اینها باعث شد که یک جوی صورت بگیره که در اون جو نیروهای سیاسی ضد استبدادی، میانه رو، طرفدار حکومت قانون، طرفدار قانون اساسی مشروطه نتونن پا بگیرن، جبهه ملی نتونه پا بگیره، نهضت آزادی نتونه پا بگیره، نیروهای ضد استبداد بسیار ضعیف بودن. در اما در همون حال، همونطور که آقای شریعت مداری میگن، آقای خمینی و طرفدارانش که اصولا اعتقادی به دموکراسی نداشتن و نیروهای چپ بسیار تندرو، فدایی و مجاهد و رده های مختلفشون افکار عمومی و به خصوص طبقه روشنفکر رو قاپیدن و تونستن توده های مردم رو رهبری بکنن.
بسیار خب، ما به هر حال از این وضعیت در شرایطی هستیم امروز، در امروز روز 22 بهمن هست و در آستانه 40 سالگی این اتفاقی هستیم که دربارش داشتیم صحبت میکردیم و در واقع ایران رو بعد از 40 سال و منطقه رو بعد از 40 سال وقتی که نگاه میکنیم، بسیار وضعیت متفاوتی هست، در بعضی موارد به کلی متفاوت هست، 180 درجه سمتگیری ها متفاوت شده، آرایش سیاسی در منطقه متفاوت هست، در درون خود ایران وقایع بسیار رخ داده، وضعیت اقتصادی ایران، وضعیت فرهنگی ایران، وضعیت اجتماعی ایران. من سوالم این است که آیا امروز ایران به چه سمتی میره و در واقع در بعد از 4 دهه که ما داریم به پشت سر نگاه میکنیم و به پیش رو نگاه میکنیم، به نظر مهمانان این برنامه حرکت ایران به چه سمتی هست در حال حاضر؟ آقای شریعت مداری.
بله، قبل از پاسخ به سوال شما یک نکته یا دو نکته رو بگم و بعد به این پاسخ بدم. اولا شاه این اصلاحاتی رو که کرد، خب اصلاحات مثبتی بود، ولی ایشون حق انجام این اصلاحات نداشت. دیکتاتور به همین میگن، ایشون باید یک مقام تشریفاتی بود طبق تعریف مشروطه از شاه، و ایشون در همه کارها دخالت میکرد و نخست وزیران خودش رو نمیگذاشت که نخست وزیرانی باشند که در حقیقت این کارها رو اونا انجام بدن. بنابراین دیکتاتور معنیش همینه، ایشون از لفظ دیکتاتور بعدشون میاد، ولی اینا دیکتاتورهای نوین یا شاهان اقتدارگرای نوین بودن. از طرف دیگه میگویند که روحانیت هم بخشی به وظیفه خودش انجام نداد. خب اولا بزرگترین مخالف انجام اصلاحات دو نفر بودن، شاه و خمینی، و تا آخرش در مقابل اصلاحات سیاسی ایستادن. ثانیا شاه گذاشت از مملکت رفت و روحانیتی که میتونست از اصلاحات دفاع کنه ماند و همه حشمت و جان خودش رو در طبق اخلاص نهاد مانند پدر من. بنابراین این روایت ایشون هم صحیح نیست. و حالا برمیگردیم به سوال شما، این صحیح است که ایران بعد از این 40 سال که از انقلاب اسلامی گذشته امروز در وضعیتی است که وقتی ایسنا نظرسنجی میکنه 70% نسل جدیدی که در این انقلاب پرورش یافته، میلیاردها تومان صرف مغزشویی اینها شده، در مقابل چنین حکومتی ایستادند، به خیابانها میان و آقای خامنه‌ای رو مستقیما مسئول این کارها میدونن و خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند. 70% ناراضی وجود داره. البته سرکوب هست، البته در مقابل چنین تغییراتی بدون یک مبارزه سیستماتیک با نقشه راه و رهبری معین فقط با احساسات مردم نمیشود کار زیادی رو به پیش برد، ولی تغییرات آغاز شده، امیدها آغاز شده، دستگاه حکومت به قدری اختلافات درونیش شدید هست که معمولا وقتی چنین اوضاعی پیش میاد در حکومت‌های دیکتاتوری شروع به یک سری اصلاحات و رفرم‌های نمایشی میشه که با این هدف که جامعه رو گیج کنه، بخشی رو جذب کنه، بخشی رو در تردید نگه داره. ولی دستگاه آقای روحانی و ولایت فقیه این مقدار قابلیت رو هم ندارند، حتی به طور نمایشی هم نمیتوانند کاری بکنند. تنها کاری که میکنند زندانیانی را که میگیرند اغلب مجبور به خودکشی میشن یا خودکشونده میشن، و سرکوب تنها زبانی است که اینا میفهمند و هیچ راه حلی برای آینده ایران ندارن. نیروهای حامی حکومت هم بسیارشون ازشون کنده شدن و به سمت مردم دارن میان. من فکر میکنم که ما در آغاز یک تغییر بسیار اساسی و گذار از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار هستیم.
آقای شرط مداری، آیا جامعه ایران رو واقعا فکر میکنید که این مسیر رو شروع کرده و در حال رفتن به سمت چون چیزی است که شما تصویر کردید، یعنی آینده‌ای فارغ از وضعیت فعلی، یا اینکه در چارچوب همین وضعیت هنوز جامعه ایران معتقد به اصلاح هست؟
ببینید، اگر در چارچوب چنین وضعیتی امکان اصلاح بود، 20 و چند سال فرصت این کار پس از آمدن آقای خامنه‌ای کاملا بر آقای خاتمی و 30 سال پس از آمدن آقای خامنه‌ای کاملا چنین فرصتی بود. منتها تجربه نشان میداد که نه تنها اصلاحات عملی نشد، بلکه با یک گام به پیش و دو گام به پس امروز ما در وضعیتی هستیم که نیروهای اصلاح طلب ملقب به نیروهای استمرار طلب شدند. هیچ پروژه‌ای ندارند، هیچ کنسپتی ندارند جز نزدیکی به قدرت، هیچ اصلاحی نتونستن بکنند. وضع محیط زیست، وضع هوا، وضع اقتصاد، وضع معیشت مردم همه نشان میدهد که این نظام قابل موندن نیست.
سپاسگزارم.
می‌کنم که ما در حال گذار از این نظام هستیم.
آقای تقی‌زاده،
این بحث ما آقای قاسمی فرد یک شکل تاریخی میگیره، یک سال به چهلوی انقلاب باقی مونده و بایستی بعضی از حقایق هم حداقل از دیدگاه فردی عنوان بشه. این که گفته بشه مذهبی ها واقعا میان روها به همه مسئولیت های خودشون عمل کردن، به نظر من با واقعیت در تقابله. یکی از شاهد ها این است که ملکه مملکت به دیدن آیت الله خویی رفت که روحانی مرجع میان روی به حساب می آمد، ولی من در اون سفر بودم، در این دیدار شاهد بودم. آقای خویی ضمن احترام کردن از دادن یک اعلامیه حتی برای پشتیبانی از قانون اساسی پرهیز کرد و نگهداری از پادشاهی کوچک اطراف خانه خودش و هشتی خودش رو ترجیح داد به اینکه برای پیشگیری از آمدن یک فرد رادیکال مثل خمینی پیشگیری بکنه. آقای شریعت مداری خیلی خوب میدونن حسن خان که دوست منم هستن که پدر ایشون حداقل در یک سال آخر انقلاب به دفعات با مقامات ارشد دولت‌های مختلف ایران در ارتباط بودن، نمایندگان ساواک به دیدن ایشون می‌رفتن، ملاقات‌های طولانی می‌کردن، ولی ایشون حتی از صدور یک اعلامیه در تقابل با خمینی پرهیز کرد برای اینکه ایشون مصالح اطراف خودش رو ترجیح می‌داد. اگر که روحانیون میانه رو می‌ایستادن و این ایستادگی فراتر از منافع حوزه منافع خصوصی اونها بود، شاید وضعیت به نوعی متفاوت با امروز بود. و اینکه امروز واقعا جامعه ما به چه سمتی حرکت میکنه، این حرف درسته. جامعه عملا در یک وضعیت انتقالی قرار گرفته. 20 سال کسانی که خودشون اصلاح طلب معرفی میکردن ولی همه چیز حکومت رو میخواستن، مثل توده‌ای هایی که هر موقع میگفتیم آقا کمونیسم بر این کشور در اون کشور شکست خورده، میگفتن نه کمونیسم واقعی هنوز اجرایی نشده. اصلاح طلب ها میگن اسلام واقعی یا حکومت انقلابی واقعی نیاز به اصلاحات داره، ولی نمیگن این اصلاحات باید در کجا صورت بگیره. یکی از اونها حتی جرئت نکرده بگه که این حکومت با ولایت فقیه و با بودن یک رهبر مثل آقای خامنه‌ای امکان اصلاحات برای اون وجود نداره. حکومتی که به اسم خدا حکومت میکنه و شریعت رو با زور اجرا میکنه امکان اصلاح در قانون خدا رو نداره، نمیبینه و نمیخواد. 20 سال به مردم دروغ گفته شد، گفتگوی تمدن‌ها به خورد مردم داده شد و امروز پایان این دورانه. عملا ایران در یک حالت انتقالی قرار گرفته. این حالت انتقالی میتونه دوام پیدا بکنه برای مدت، این مدت به هیچ کس روشن نیست، ولی همزمانی خواسته های خارجی و عصیان داخلی و ضعف درونی حکومت مجموعی خواهد بود که انتقال رو میتونه سریعتر و نزدیکتر بکنه. ولی در این که در حالت انتقالی هستیم و جمهوری اسلامی به شکل گذشتش تمام شده، تردیدی نباید داشت.
آقای برزین،
ببینید، من به نظر من در ایران انقلاب نمیشه. این وعده‌ای که آقایون میدن که وعده دموکراسی سکولار میدن و تغییرات عظیم میدن و دوباره انقلاب میاد، به نظر من واقع بینانه نیست. امکان انقلاب اولا وجود نداره. توازن قوا اجازه انقلاب نمیده. نیروهای انحلال طلب و نیروهای برانداز قدرت حذف نیروهای موجود در داخل رژیم رو ندارن. البته احتمال درگیری های قهرامیز هست، درگیری دراز مدت هست، ولی احتمال یک انقلاب موفق و بلند کردن پرچم دموکراسی سکولار که آقایون عنوان میکنن این واقع بینا نیست. از طرف دیگر هم احتمال کودتا و شکل گرفتن یک حکومت مطلقه متمرکز استبدادی شبه نظامی هم وجود نداره. چرا؟ چون در داخل حکومت در برابر این آلترناتیو مقاومت خواهد شد و جامعه هم در برابرش مقاومت خواهد کرد و اصولا نیروهای انحصار طلب مطلقه در حکومت چنین امکان و قدرت رو ندارن. به نظر من همون روندی رو که ما در چند دهه گذشته طی کردیم، کم و بیش با فراز و نشیب در همون چارچوب، با همون آهنگ، با همین نیروهایی که ما دیدیم چگونه رفتار میکنن و قدرت ماندگیشون چیه، با همون نوع جهتگیری پیش خواهد رفت. یعنی قدرت نیروهای میانه رویی که میخوان تغییر به وجود بیارن، ولی تغییر رو همراه با ثبات میخوان، قدرت بیشتر میخوان، ولی ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، ثبات اجتماعی رو همراه تغییر میخوان و اون رو زمینه اصلاحات سیاسی و اجتماعی میدونن. این روند تغییر به نظر من تدریجی خواهد بود، گام به گام خواهد بود. قبل از اینکه یک روند حقوقی و قانونی باشه، یک روند فرهنگی و عرفی است. یعنی ضرورتا جنبه قانونی و حقوقی به خودش نمیگیره، ولی عملا و دفاکتو انجام میشه. البته این روند ضرورتا و مطلقا بدون خشونت نخواهد بود، یعنی احتمالا همراه خشونت از طرف حکومت هست. یعنی بخشهای انحصار طلب حکومت به سادگی دست از انحصارشون بر نمیدارن، ولی به طور کلی من احتمال انقلاب رو کم میبینم، احتمال کودتا و حکومت مطلقه رو کم میبینم و در دراز مدت احتمال پیشرفت حرکت تدریجی رو واقع بینانه تر ارزیابی میکنم.
بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان. آقای شریعت مداری در پایان میگویند که جامعه ایران در حال یک تغییر بزرگ هست. آقای تقی‌زاده هم میگویند که درهای تغییر به روی ایران باز شده و آقای برزین اما اعتقاد دارند که چون چیزی رخ نخواهد داد، بلکه تغییرات تدریجی، عرفی و فرهنگی تا سیاسی و حقوقی رو در پیش روی ایران خواهیم داشت. حسن شریعت مداری، سعید برزین و رضا تقی‌زاده مهمانان این برنامه بودند. سپاسگزارم از همه شما. من مهرداد قاسم‌فر این ویژه برنامه انقلاب بهمن 57 رو به پایان میبرم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید.